نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و
من هم
و ایشون هم محمد زرقامی.
چرا نمیذاری من خودم سلام کنم؟
سلام کن.
اسمتو گفتم.
خواستم کارتو راحت کنم.
دست درد نکنه. اگه میتونی پس تا آخر برنامه همین ادامه بده.
نه دیگه. کمک کن لطفاً. با توجه به اینکه به خصوص من یکم خجالتی هم هستم، میدونی که
در مورد
سوژه این هفته یکم سخته.
میبینم لپای محمد رضا نیستین اینجا ببینین. گل انداخته.
آره دیگه. من بسیار خجالت میکشم.
حالا یه جوری گفتی الان همه فهم می‌کنن چی می‌خوایم بگیم. آقا در مورد سینما می‌خوایم صحبت کنیم.
دقیقاً موضوع ما به سینما مربوط میشه، ولی به یک ژانر یا گونه خاصی در سینما یا یکی از عناصر سینمایی به قول معروف. تا حالا شده که مثلا نشستین فیلم ببینین، یه وقت میبینی یه بزرگتری، مثلا پدری، داداش بزرگتری، با کنترل یه دفعه بعضی از صحنه رو رد کنه.
آخ راست میگی. به ما میگفتن که سرتون رو بکنین زیر پتو،
نبینید،
گمراه نشین.
آره اون صحنه. ما موضوع برنامه‌مون همین هست، اروتیسم در سینمای ایران. یعنی چی محمد؟
یعنی فیلم‌هایی که متمرکز روی میل جنسی،
به زبان ساده خیابانی فیلم‌های صحنه دار.
آب نطلبیده مراده.
مراد که خودتونین حبیب عالم. جاتون راحته؟ سر شب که میام جاتونه پهن کنم، دراره میبندم، پرده آره میندازم، میام زیر لافتون، اما تنهای جونم یخ میکنه. جون زنا تابستونام خنکه، اما جون مردا زمستونام داغه. کوچیک که بودم دم صبح میرفتم تو جوی آقام، میسوریدم زیر لافشون، جاشون انگار سربینه هموم آتیش میبارید. حالا نه تنها دم صبح، از سر شب سرم و سرمام میشه.
هوا سرده، یه چیزی تنت کن.
جونم از تو میلرزه.
بخشی از فیلم سوتدران رو شنیدین که دیالوگی بود بین فخری خروش و جمشید مشایخی.
این فیلمو کارگردانش علی حاتمی بوده که پیش از انقلاب تولید شده. البته طبیعیه که بعد از انقلاب دیگه اجازه نمیدن فیلمای اروتیک درست بشه، فیلمایی که
شکل.
به این شکل درست بشه، ولی همچنان فکر کنم که یک عناصری از اروتیسم همچنان در سینمای امروز ایران هم وجود داره.
ولی اون چیزی که مشخصه در سینمای قبل از انقلاب اروتیسم وجود داشت، خیلی هم روشن بود و بارز توی فیلم‌ها دیده می‌شد. برای همین من و محمد رضا گفتگویی داریم همکنون با علی عباسی از تهیه کننده های سینمای پیش از انقلاب که فیلم های خیلی خوبی رو تهیه کرده، از جمله همین سوت دلان که صداش رو شنیدید، تنگ سیر، تنگنا،
پنجره و رضا موتوری، از جمله فیلم هایی هستن که تهیه کننده شون آقای علی عباسی بوده. خب اگه لطف کنید اول یه مقدمه بگید، از کی اصلا این روند گرایش به این مسئله اروتیسم توی سینمای ایران شروع شد؟
سینمای گذشته ایران در سه طبقه میشد تقسیم بندیش کرد. یکی سینمای بسیار متفکر که خیلی کم ساخته میشد، گیرم اگر ساخته میشد متکی بود به کمک دولت، مثل فیلم گاو، مثل فیلم چشمه، مثل فیلم مهرجویی که در باب خون بود، اسمش یادم رفته،
دایره مینا
و نوعاً چنین فیلمهایی. نوع دوم سینمایی بودش که من در این قسمت خودم فعال بودم، چون واقعا کمک دولتی که اون موقع مرسوم نبود، تکا فقط به گیشه سینما بود. در گذشته تمام تکیه بر اون بلیت معمولا 3 تومانی بود که حدود 30% عاید بودجه فیلم میشد. بنابراین یک آشتی باید داده میشد بین سینمای جدی و سینمایی که جذب تماشاگر میکرد. ما در فیلمایی مثل حسن کچر یا تنگ سیر یا سوت دلان و همینطور نوعاً فیلمایی مثل رضا موتوری، انگامه، فیلمای خود من بود، یا فیلمایی مثل قیصر، گوزنا که ساخته دیگران بود، این آشتی داده می شد و هم سینمای متفکر و سالمی بود و هم جاذبه داشت و کشش داشت برای تماشاچی. سینمای دیگری ما داشتیم که این به طور کلی به عنوان فیلم فارسی، سینمای مبتذل یا سینمای تجارتی، من با هیچ کدوم از این القاب هم زیاد موافق نیستم. سینمای نوع سومی بود که تکیهش صرفاً به تماشاگر بود. اون موقع به اصطلاح می گفتن کاباره طبقه فقیر، ولی محدودیت های بسیاری هم در باب سانسور بود که خود این مسئله سانسور اجباراً این سینما رو به گرداب همین اروتیسمی که شما درش امروز تعمق میکنید و تجسس میکشید، به طوری که تمام صنوف مختلف، پزشکا، کاسبکارها، مهندسین، پاسبان، مامور ارتش، مامور وزارتخونه، هر دستی رو که شما فکر بکنید اگر مورد انتقاد یا تیپ سازی در این نوع سینما قرار میگرفتن، فوراً صنف مربوطهشون اعتراض میکرد و این اعتراض هم مؤثر واقع میشد. بنابراین سینما بیشتر گرایش پیدا کرد به 2 صنفی که صنف متشکلی نداشتند. یکی جاهل ها و یکی هم زنان خواننده کاباره یا روسبی ها. ولی خب گستره سینما و نیاز رقابت با فیلم های خارجی، چون شما تصور بکنید که بهترین سینماهای ما اون روز در اختیار فیلم های خارجی بود، یعنی به مجرد اینکه فیلم در هولیوود ساخته میشد در عرض یک هفته به زبان مادری در بهترین سینماهای ما در تهران نمایش داده میشد. بنابراین سینما با محدودیت زیادی در عرصه اقتصاد ناچار بود که یک جاذبه هایی رو در فیلم هاش انتخاب بکنه. ابتدایی ترین این جاذبه استفاده از سکس و آواز بود. اولین نوع این بهره گیری از مرحوم بانو مهوش بود که در بعضی از فیلم ها آواز میخوند و خب یک دامن مینی ژوپی هم داشت اصطلاح امروز و این طرفدار زیادی هم داشت.
خوشگلا لول بخور و دید بزن، توهی کلا مول بخور و دید بزن، جمال مهوش رو ببین دید بزن، نگاه دلکش رو ببین دید بزن.
ولی در تمام این فیلم ها گیرم اگر از سکس هم استفاده می شد بسیار محدود بود. مثلا شما مقایسه کنید همون موقعی که همزمان فیلم کلفت خوشگله و امثال هم رو در سینما ها نمایش می دادن، مثلا بانو جمیله رقصی که می کرد یک کمی برهنه بود، یا ثریای بهشتی و آقای ظهوری وقتی بازی می کرد دامنش یه ذره بالای زانو بود. اون طوری که ما می تونیم به فیلم اروتیک اطلاق بکنیم سینمای ایران در این راه پیش نرفت، بلکه همون کسایی که این نقش رو هم بازی میکردن سرانجام آدم هایی میشدن که از این راهشون برمیگشتن، به ضرورت قصه، به ضرورت سنت توبه میکردن و انسان هایی میشدن که در حریم خانواده قرار میگرفتن. ولی بعدش که هنرپیشه‌ای داشتیم مثل خانم فروزان که اینها به هر حال با رقص آوازشون یک سکس پوشیده تری رو ارائه میدادن، سکسی نبودش که خیلی اوریان باشه. به هر حال از حرکات و آواز اینها و اون نمک یا عشوه زنانه اگر اون رو تعبیر بکنیم به اروتیسم بهره گیری میشد.
چرا همچی میشم من؟ یه وقت مردم نبینم بشینم ریک بچینم.
بلش کن حرف مردم و رو با بی لبان خشک لبان چاک شرابی، به مرد تشنه آب دادن ثوابی، بخواب آروم چه دختر وقت خوابی.
دلم کن
دیوونم عاقلم کن، گیرم آبم قاتل کن.
نکنم چی؟
پیمایی نروی برم
نروی برم
دوایزو
خدایا
تروچ کلوچ سبیدی برگ بیدی
بلای
تلالی
یواشتر
بلونی
چه داغی
تلالی
دارم قش میکنم من
نخواهش نکنم من.
سینما ایران برای اینکه بتونه مقابله بکنه، برای اینکه گیشه رو بتونه رونق بده، یه مقدار اجبار داشت. این اجبار گاهی قابل چشم‌پوشی بود، ولی گاهی یک زیاده روی محوه‌ای بود که خود ماها به هیچ وجه نمی‌تونیم از اون دفاع کنیم.
آقای عباسی، شما اشاره کردین که به مسئله سانسور، یعنی اون زمان هم سانسور می‌شد این مسائل؟
نه، از این نظر آزاد بود. اصلا مثل ما یه طبقه بندی و یک خطکش داشته باشیم در مورد مسائل اروتیسم. اونجاییست که استفاده ابزاری میشه به اصطلاح امروز، تا اونجایی که ضرورت قصه خط داستان ایجاب میکنه. الان هم در سینمای فعلی هم با وجود که کوشش هست، شما این استفاده این نوعی رو با تمام حجابی که وجود داره حس میکنید. گاهی از چهره و صورت و لبخند و نوع نگاه و حرکت این استفاده از خانم ها میشه.
علی عباسی بود، تهیه کننده در سینمای پیش از انقلاب. فکر میکنم در مجموع توی جامعه مذهبی و سنتی ایران به خصوص پیش از انقلاب روزگار سختی دارن چنین بازیگرانی.
آره، این روزگار سخت رو فکر میکنم که میشه توی نسلی از بازیگرای پیش از انقلاب دید، به ویژه اونهایی که بیشتر ستاره بودن و بیشتر دیده میشدن روی پرده یا اسمشون مطرح بود،
که بعضیاشون وقتی که انقلاب شد مجبور شدن اصلا ایران رو ترک کنن.
آره، ولی خیلیاشون هم توی ایران موندن و سالها سکوت کردن و
کلا منزوی شدن.
اگه موافق باشی بریم سراغ یکی از همین
هنرپیشه ها، یکی از خانم هایی که در فیلم های اون زمان توی صحنه های اروتیک حاضر می شده به نام نادیا.
خانم نادیا از هنرپیشه هایی بود که بیشتر در صحنه های رقص و آواز حضور پیدا می کرد توی فیلم های ایرانی و البته صحنه هایی هم بازی کرده بود که همین نقش های اوریان رو داشت. از جمله فیلم هایی که نادیا توش حضور پیدا کرد، ماه عسل با بازی گوگوش و بهروز وثوقی. به صحنه ای از این فیلم اگه موافق باشی گوش بدیم.
آره، نمیتونیم ببینیم دیگه، مجبوریم گوش کنیم.
منم قراره بیام شما.
پول چی شام؟
تو ویلا بیا بگیر. رسو
امشه شب با چنگیز اومدم، حوصله ندارم.
آخه
امشب از آخه خبره نیم.
تو میگی خان بابام اینجا بلندش کرده؟
نه، حالا چه فرق میکنه کجا بلندش کرده؟
خیلی فرق میکنه، با اون همه ادا و اصول، با اون حرفای گنده گنده.
اونا حرفای بیرون تخت خوابه، تو تخت خواب همه آدمای دنیا یه جور حرف میزنن. مرگه تو میدونی اصلا تو تخت خواب حرفم نزدی نزدی چون اکی فرد میره.
میخوام بدونم وقتی باهاش میخوابه چی بهش میگه؟
چی بهش میگه؟ چی میخوای بهش بگه؟ دوستت دارم، میمیرم وسط، نوکرتم، قربونه دارم، فدات بشم، همین حرفا رو میزنن دیگه.
خانم نادیا، شما چطور شد که پذیرفتین اصلا نقشای اروتیکو بازی کنین؟ از برخورد جامعه اون زمان نمیترسیدین؟
خیلی ترس داشت، مگه میشد نترسی؟ بالاخره اون موقع هم قدغن بودش اینطوری بتونیم با یه دامن کوتاه یا با یه شلوارک کوتاه رو صحنه بیاییم. چون اون موقع دوره ما، من دقیق یادمه به اسم کلا مخملیا بودن که با کلا شابکا و نمیدونم کفش پاشنه کوتاه میومدن کابارا و شما اجازه نداشتی هیچ وقت دامن کوتاه بپوشی رو صحنه بیاد. وقتی من یک شب، خدا رحمت کنه آقای محمد کریم اربابو که مولان روژ رو داشت، برای اولین بار شلوارک پوشیدم که رو صحنه برم، به من گفتی از اینجا به بعدش به من اصلا مربوطی نیست. یواش یواش به مرور زمان دیگه یک مقدار بازتر شدش.
ولی یادم میاد که در مجلات اون دوره معمولا از شما و حالا چند هنرپیشه دیگه تحت عنوان ستاره های سکسی سینمای اون دوره اسم میبردن.
سکسی رو از چه نظر مثلا باید دید؟ در فیلم آقای جاهل، خب یه صحنه من داشتم که آقای مرتضی عقیلی زیر پیرنی تنه منه، اون موقع میگفتن سکسی بازی کرده مثلا خانم فلان. یا فیلم معسل اگر شما به قول خودتون دقت کنی، من یه صحنه تو حموم دارم، یا بغل آقای جمشید مشایخی مثلا دراز کشیدم، وای این سکسی کار کرده، در حموم لخ بوده، ولی هیچ چیزی پیدا نبود. که اون موقع ما خودمون مخالف بودیم، میگفتیم آقا اینجا رو نگیرید، اونجا نمیگه، خانم یعنی چی؟ گفتیم درست نیست، مردم یه فکرایی میکنن. تا این حدود بودش. خب یه خانومه که اگر در فیلم مثلا من با مرتضی عقیلی شوهرم بود، خب با لباس خواب نباید جلوش میرفتم. و من یادم این وقتی که آقای کی بود عکس میگرفت، دقیق اسمش الان فراموش کردم بدم، همیشه وقتی میخواست عکس بگیره که رو پلاکات بزنن، مثلا یه خود دامن بذار بالاتر بود، بچه‌م گفتن نه تا اینجا مثلا بسه. در ضمن خب یه طوری هم بود که خودم خجالت میکشیدم، مثلا روم نمیشد، میگفتم وای مثلا دربارم چه فکری میکنن. این فیلم معسل خیلی ها مثلا گفتن آخه اون صحنه حموم تو چی بود؟ کدوم صحنه؟ خب یادم رفتم حموم، پشت من جلوی دوربین بود، نه اصلا درست نبود، صحیح نبود، اصلا برای خانواده ها زشت بود. گفتم خب منم یه هنرپیشم، کارگردان گفت به من بازی کن، منم بازی کردم.
سر همین فیلم ماه عسل با فریدون گله، سر همین صحنه به هر حال بحث کردین؟
خب صد در صد، یعنی واقعا من خجالت میکشیدم. من که بهروز یک هنرپیشه خیلی، من واقعا بهشون احترام میذارم، ولی من خودم خجالت میکشیدم. یعنی واقعا اون صحنه شاید 20 بار تکرار شد که آقای گله بود که داد سر من، گفت خانم مگه شما هنرپیشه نیستی؟ گفتم آقا اون هنرپیشه، ولی خجالت میکشم. گفت نه، وقتی کسی که میاد هنرپیشه میشه خجالت نداره.
خانم نادیا، بازی توی نقشای اروتیک تاثیر خاصی هم روی زندگی شما داشت؟
البته من تو خونه خیلی مؤمن بودم، ولی اون رول من بود. از یه خانواده مذهبی اومده بودم و تو خونه نمازم روزم به بار بود، ولی اون یه شغلیه که جداگانه من داشتم رو صحنه. من باید کوتاه میپوشیدم، من باید رولم بازی میکردم، من باید نقشم بازی میکردم و من باید میرقصیدم.
نادیا بود از ستاره های قدیمی سینمای ایران، البته رقص و سینمای ایران که البته به سن من و تو قد نمیده.
آره، من فکر میکنم که تو سینمای بعد از انقلاب و به خصوص الان تو این فیلم های اخیرم هنوز یک عناصری از اروتیسم هست، البته خیلی ظریف و لطیف هستش
و خیلی پیچیده، یعنی سعی میکنن که با ایما و اشاره یک چیزی رو بالاخره
منتقل کنن، اون چیزایی که اجازه ندارن. برای اینکه یکم بیشتر با این زمینه هم آشنا بشیم، میریم سراغ یکی از منتقدان سرشناس سینما ایران،
آقای احمد طالبی نژاد با ما هستن، که آقای احمد طالبی نژاد یک فیلم هم در کارنامه‌شون دارن. من بن لادن نیستم.
منم نیستم.
مواجهه سینمای ایران با مسائل اروتیک به چه شکلی بوده و جامعه در برابرش چه واکنشی نشون داده؟
از یه دورانی ما شاهد هستیم، در واقع از اواسط دهه 80، که اروتیسم نه به مفهوم حالا مثلا آنچه که در سینمای امریکا حضور داشت، به شکل معقول ترش در سینمای ایرانی دیده شد. یعنی مثلا بانوانی که احتمالاً لباسهای شنا می پوشتن در ساحل دریا، در استخرها شنا می کردن و گاهی وقتای صحنه های در حد خیلی معمولی معاشقه که تو فیلم ها رواج پیدا کرد و جزء نخستین بانوانی که این صد رو حالا صد دگر نگیم این جسارت رو به خرج داد و به نوعی با یک حال و هوای اروتیک ظاهر شد در فیلم ها، خانم ایرن بود. ولی همون صحنه ها با واکنش کم و بیش سرد مخاطب روبرو میشد، مخاطب اخلاق گرای اون دوران. بعدها بود که به اعتقاد من کار به جای رسید که گاهی وقتا وقاحت به جای اروتیسم یا یه جور پورنوگرافی رایج شد به جای اروتیسم.
استقبال هم میشد
به خصوص در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 که اصلا مشاهده هستیم در سردر سینماها دیگه کاملا عکس برهنه زنهای بازیگر رو توی تابلوها و توی پلاکاردها میدیدیم. خب البته واکنش هایی هم گهگاه از این سو و اون سو نشون داده میشد، اما اینا خیلی جدی نبود و سینمای ایران رو مجبور بود که با اینا مقابله بکنه.
پرانتزی باز کنم، در سینمایی که موسوم شد اون زمان به سینمای پیشرو همین اروتیسم وجود داره و شاید خیلی بی‌پرواتر.
بله، بعد از این جریان که شما اشاره کردید، یعنی پیدایش جریانی که موسوم شد به موج نو، به هر حال اروتیسم دیگه حالا کم کم جزئی از سینما بود و خب بله بعضی از فیلمسازای موج نویی هم رفتن به این سمت، ولی مثلا در صحنه‌های کوتاهی حالا اون به ضرورت یا غیر ضرورت این صحنه‌ها رو گنجوندن. ولی یک فیلم که الان من یادم اومد به شکل دراماتیک از قضیه اروتیسم استفاده کرد و در بافت داستانی این کاملا حضور و وجودش لازم به نظر می‌رسید، فیلم توپولی بود که زنده یاد
نظامی
لوکی ساخت. خب بله که خب این داستانی بود که ظاهرا ایجاب می‌کرد، یا مثلا در غزل لذیحانه نیست که شش یه زنی دلبری می‌کنه و دو برادر رو به جون هم میندازه، در حد نیاز داستانی حضور داره. یا مثلا در صحنه‌ای از فیلم 16 احتجاب یک صحنه کاملا اروتیک وجود داره که باز اون هم به دلیل افشاگری‌های پشت پرده زندگی اشرافی اون خاندان شاید بی ربط نباشه. در فیلم چشمه آربی آوانسیان هم بود، اروتیسم محجوب مثلا در فیلم خواستگار علی حاتمی هم هست.
حالا آقای طالبی نژاد، اگه ممکنه یکم هم در مورد اروتیسم در سینمای بعد از انقلاب صحبت کنید.
جزء معیارهای انقلاب اسلامی یکیش همین بحث مقابله با بی‌حجابی و عریانی و اینها بود در سطح جامعه، به تبع اون در هنر ایران. به هر حال اوایل که اساسا تصور میشد که حالا با توجه به دیدگاه‌هایی که رهبران انقلاب دارن شاید که اصلا نشود دیگه به هر حال صنعت سینمایی داشت، که بعد رهبر انقلاب اون موقع با ستایش که از فیلم گاف کردن به نظرم میاد که تصدیق کردن که خب ما میتونیم سینما داشته باشیم، ولی مثلا نوع سینمای اخلاق گرایی که توی فیلم گاف هم به نوعی متجلی بود، و همین هم به نظرم باعث شد که سینمای ایران از مرحله‌ای که به شکل جدی شروع شد، یعنی از سال 1162 که بنیاد سینمای فارابی به وجود اومد و یک مدیریت واحد متمرکز سینما نظارت کرد، رفت به سمت نوعی از سینمای اجتماعی اخلاق گرا. حتی اوایل کوشش میشد که بازیگران زن اگر هم حضور دارن حضورشون یک پررنگ نباشه، دو خیلی وجیه المنظر یا به تعبیر زیبا نباشن که مثلا به نظر اروتیک بیان. حالا البته پیش از اون هم یه کوششای شده بود برای حذف زن. من یادم هست یکی از فیلمسازان خوب معاصر که اون موقع دیدگاه خیلی تند به مذهبی داشت در بیانیه‌ای که صادر کرده بود در مورد حضور زن در سینما و تئاتر پیشنهاد کرده بود، تأکید کرده بود که بهتره که زنها روی صحنه یا روی پرده دیده نشوند.
منظورتون آقای مخمل باف دیگه.
حالا به هر حال آقای مخمل باف اون دوران البته کاملا متفاوت شده و الان هم دیدگاه سیاسی جدید دارن هم دیدگاه هنری، اما اون موقع این بحث رو مطرح کرده بود. اما فارابی وقتی به وجود اومد اولا بخش عمده از زنهای که تو فیلم‌ها دیده میشد زنهای روستایی بودن که پوشش کاملی داشتن و مشکل نداشتن. مثلا در فیلم مادیان خانم سوزن تسلیمی با حجاب کاملا شمالی ظاهر شدن، و در فیلم‌های شهری هم سعی می‌کردن گاهی وقت از میان سالان استفاده می‌کردن برای نقش اول زن. این ادامه داشت تا اینکه اوایل دهه 70 بود که با ساخته شدن فیلم عروس به کارگردانی بهروز افخمی به ناگهان یک تابوی دیگر شکست و ستاره‌ای ظهور کرد به نام نیکی کریمی که خب هم وجاهت منظر داشت و هم جذابیت‌های بازیش هم در حدی بود که تماشاگر هجوم بیاره و این فیلم رو ببینه، و از اون به بعد گرایش تازه‌ای به وجود اومد در این زمینه که خب حالا میشه از ستارگان زیبایی هم استفاده بشه و این مثلا حالا دیگه خیلی تحریک کننده نباشه، گرچه همین هم همیشه مورد کشمکش و مناقشه بوده. من یادم هست وقتی که آقای ابراهیم حاتمی کیا در دو فیلمش از خانم نیکی کریمی استفاده کرد، برج مینو و بوی پیراهن یوسف، خود دوستان همسنگر اون موقعش اعتراض‌ها کردن. این نگاه وجود داشت و شاید همچنان هم وجود داشته باشه، کما اینکه وقتی آقای مخمل باف عروسی خوبان را ساخت و خانم رویا نونالی نقش اصلیش رو بازی کرد خیلی‌ها اعتراض کردن، حتی اون فیلم‌های بعدیش رو
شب‌های زاینده رود
بله به باد انتقاد گرفتن، در نماز جمعه ها راجع بهش صحبت شد.
اگه ممکنه چند تا نمونه مشخص هم از این اروتیسم توی سینمای بعد از انقلاب مثال بزنید.
به اون معنی که شما فکر می‌کنید اروتیسم دیگه در سینمای بعد از انقلاب وجود نداشته. سیستم ممیزی جوری بوده که یه دوره‌ای که می‌دونید اصلا گریم ها رو هم کنترل می‌کردن، یعنی گریم بازیگران زن کاملا قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه باید عکس می‌گرفتن و نشون می‌دادن به مسئولین که آیا این مورد تایید هست یا نیست. اما در عین حال خب ببینید یه نسلی از بازیگران زن جوان وارد سینما شدن که جذابیت‌های خاصی دارن، نمیشه گفت جذابیت اروتیک. یه فیلمی داره آقای سعید ابراهیم فرد به نام نار و نی، یکی از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی در دهه 60 در خارج از کشور بود. در این فیلم یک سکانسی وجود داره، شب زفاف یک معلم جوان با همسر جوانش. برای اینکه این صحنه نمایش داده بشه یک حرکات موضوعی توسط یک گروه رسمنده صورت میگیره و در همزمان یک خطاطی، چون این معلم خطم هست، داره نوک قلم نیش رو تیز میکنه، آماده میکنه و بعد این رو میزنه داخل عسل. ظاهرا این کارو میکردن برای اینکه این قلم نرمتر بشه و به قول معروف شیرین تر بنویسه. ما میبینیم که عسل چکه چکه از نوک این قلم سرازیر میشه. خب به شکل بسیار زیبایی مراسم شب زفاف رو با این تمثیل نشون داد. یعنی هر چیز شرایط محدودتر میشه به نظرم زبان نمادین‌تر میشه. در همین فیلم روز اول بلوغ جنسی یک نوجوان رو میخواد نشون بده که خب دچار حالتی شده در خواب. ما میبینیم که پسرک از رخت خواب بلند میشه و سری میره خودش رو توی یک حوضچه آب میندازه و در واقع غسل میکنه. اینو میخوام بگم فرمانده ایرانی باید یاد بگیره که اگر با شرایط خاصی روبرو هست و مسائل اخلاقی جامعه اجازه نمیده بتونه زبان تمثیلی پیدا بکنه، کما اینکه کرده.
احمد طالبی نژاد بود، منتقد سینما در تهران.
که سیم بوکسرها جای دیگه واسه میشه خانم، خانم دور دورا حال پخش میکنی.
شما قلاب دارین که من نگرفتم، انقدر سگرمات.
از فردا صبح نمیرم سر کار. راضی شدی؟
دیگه حرف نداری،
ولی بعد به من قول بدی دیگه با من یه رنگ بشی. رنگ به رنگ نشی.
از فردا یه رنگ میشم، رنگ قرمز، رنگ عشق.
ماشین خودته؟
هفته چند بار وایمیستی کنار خیابون؟
گیر دادی یا؟
خودت فکر میکنی تا چند سالگی بتونی با این کار زندگی تو بچرخونی؟
تا وقتی یکی مثل دست سوارم کنه. به من رو پیاده کن اگه این کار نیستی. چی کاره ای؟ میخوای فقط بچرخیم تو خیابونا؟
زلزله این خونه رو زیر و بالا کرده؟
یا مغلا دیشب اینجا مهمون بودن؟
آشپزخونه بدون زن یعنی همین دیگه.
این آشغالا 10 روز رو هم تلمبار شدن که من بیام بروفم و بسابم و بشورم.
عزیز دل من امشب و بگذر فردا بشور و بساب. والا من تو خدمتم که بودم شب جمعه که میشد خودم یه طرفه به خودم آتیش بس میدم. من سلامتی رو شب انگار شب جمعه است مثلا.
روح بابای صابخونه شب جمعه میاد خونه؟
کجای کاری؟
شبای جمعه از شبای دیگه دراستره؟
نه جونم، فقط یکم خلوتتره.
این برنامه هم که همش سینمایی بود و نوبت فیلم هم رسید.
یک فیلمی رو انتخاب کردیم که شاید بعضی از شنونده هامون دیده باشن، شاید هم خیلی ها ندیده باشن.
اسمش که خیلی خنده داره.
آره، اسم فیلم هست توپولی که رضا میرلوهی ساخته.
این فیلم در سال 1351 تولید شده.
جوون چاق و خلوز به اسم توپولی با بازی همایون به همراه پسرخالش اسی که مرتضی عقیلی نقشش رو بازی میکنه در یک ویلای اشرافی کار میکنن. اسی دلباخته روابه کلفت این ویلای اشرافی و توپولی که به چیزهای نرم علاقه داره سرگرمیش شکار موشاست.
آخه من از دست تو چی کار کنم؟ همش میمیری، زودی میمیری.
اونا در فکر جمع کردن پولاشون هستن تا زمینی بخرن، آقای خودشون باشن و نوکر خودشون. روی این حساب توپولی آلونکی رو درست میکنه که توی اون قفسی هم برای خرگوش‌هاش وجود داره. خرگوشایی که اسی قول داده اگه موش‌ها رو اذیت نکنه برای توپولی بخره. اما دختر ارباب به عمد آلونک توپولی رو خراب میکنه. توپولی در حالی که لباس نرم دختر ارباب رو لمس میکنه با واکنش تند دختر مواجه میشه.
دیدی که من میتونم یه لونه خرگوش تو زمین خودمون داشته باشم. اون وقت من میتونم هر جور که دلم بخواد نازش بشم.
چیکار میکنی؟ اما دلم خوب.
به خدا من هیچ کاری ندارم.
پلیس و عده‌ای از مردم قصد دارن توپولی رو دستگیر کنن که اسی و همراه توپولی از اونجا فرار میکنه. اسی کار تازه‌ای رو در یک کارخونه پیدا میکنه. امیر صاحب کارخونه با بازی بهرام وطن‌پرست به همراه زنش با بازی زری خوشگام در کنار کارخونه زندگی میکنن. زن امیر با سرکارگر کارخونه بشیر که نقشش رو زکریا هاشمی بازی میکنه پنهانی رابطه داره.
یهو یکی برگشت. اون وقت آشنا خوردم و دهن سوخته. حالی تو که
من هیچ حالی نیست غیر از اینکه دوست دارم.
خدا تو شکت نکن برو کنار.
من فقط یه خدا دارم اونم تویی.
از سوی با ورود توپولی زن امیر به توپولی علاقمند میشه و سعی میکنه با او هم رابطه داشته باشه.
من فقط دنبال یه مرد میگردم، یه مرد که دست به سر و گوشم بکشه.
توپولی که مجذوب موهای نرم زن امیر شده به او آسیب وارد میکنه. امیر و کارگرها به دنبال توپولی میگردن تا با او تسویه حساب کنن. اسی پیش از اونها به مخفیگاه توپولی میره و توپولی رو به ضرب گلوله میکشه و خودش رو تسلیم امیر و کارگرها میکنه.
از آرزو، بیتا شیرازی، مهسا، کوروش از شمال، مرتضی، ممنونیم به خاطر ایمیلاتون.
خب چیزی برای من باقی مونده؟
آره، تلفن.
عقیق از شیراز، رضا حسینی از عراق، احمد از شهرکرد، نسیم از کرج، مهدی از تهران، سجاد ترکی، حسین از نیشابور و جواد توسلی از کاشمر. ممنونیم.
پس لطفاً با ما تماس بگیرید، همین الانم هم تماس بگیرید، نذارید چند روز بگذره. با جوانان @radiofarda.com
یا 2042022111240